قوم حضرت الیاس همچنان به شرک و بت پرستی ادامه می دهند و الیاس علیه السلام از خداوند درخواست می کند تا 7 سال باران نبارد تا کافران تنبیه شوند. دعای آن حضرت مستجاب شد، اما لطف الهی بران قرار گرفت که مدت این قحطی 3 سال باشد. مردم بسیار آشفته بودند تا اینکه الیاس علیه السلام از آنان خواست به دین حق روی بیاورند. مردم پذیرفتند و حضرت الیاس دست به دعا برداشت تا باران ببارد و چنین شد. اما پس از اندک زمانی مردم عهد خیش را با خداوند و حضرت الیاس فراموش کردند و باز به بت پرستی روی آوردند. دل حضرت الیاس از دیدن این صحنه بسیار به درد آمد و از خداوند طلب مرگ کرد. گفتنی است که راویان معتقدند آن حضرت به امر و اراده خداوند به آسمان عروج کرد و الیسع علیه السلام را پیامبر بعد از خیش معرفی کرد. آنچه مسلم است آن است که خداوند به حقایق امور آگاه تر است و درباره روایت راویان نیز باید گفت الله اعلم بالامور. در پایان گفتنی است که برخی از ادعیه اسلامی منسوب به حضرت الیاس را می توان در منابع شیعه و اهل سنت بازجست. عزیزان، تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اوتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
از سرزمین نور نوشته سعید آل رسول داستان علی رضایی کارگردان جلال مقامی صدا بردار علی رضا فهیم دژبان تهیه کننده عزرا وکیلی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به حضور آن پیامبری که خداوند به دوستی او و خاندان او آدمی رو سرفراز کرد. سلام به یاران و دلبستگان پیامبر و اهل بیتش که راه و رسم اونها برگرفته از راه و رسم پیامبران و پیشوایان بود و زندگی و مرگ اونها مطابق خواست و رضای پروردگار. و با سلام به شما یاران آگاه و بیداران همراه که تلاش میکنید دوست خداوند باشید و دوستدار دوستان او. برای همه شما آرزوی توفیق و سلامتی داریم و در کنار شما برنامه دیگه از مجموعه از سرزمین نور رو آغاز میکنیم.
از آسمان آتش می بارید و زمین دریای آتش بود. جان آدمیان آماج تیرهای سوزان خورشید بود که دم به دم در چله کمان می نهاد و نشانه می رفت. هر مشت از خاک صحرا در کوره روزگار خشتی شده بود ناهموار زیر پای رهگذران. دریغ از گشاد دستی طبیعت و مهربانی روزگار، نه دستی سبز به مهر از آستین زمین بیرون می آمد و نه صدای پای آب کسی را به خانه نشاط می خواند. همه جا نشانی خشم داشت و همه چیز نشانی قهر. بر خاک این بیابان و زیر این آسمان کاروانی از مردان مدینه به گامهای خود سینه داغ بیابان را می خراشیدند و سوی شام پیش می رفتند. مقصدشان شام بود و قصدشان پیکار. دشمنی پیش رو داشتند و راهزنی در کنار. پیش رو سپاهیان صف در صف سرزمین روم بودند و در کنار گرمای میانه تابستان. آن یکی در انتظار بود و این یکی سرگرم کار. هر دم خبر می رسید که راهزن تشنگی یکی را از جمع کاروانیان رو بود. برخی جام دریده به مدینه باز می گشتند و برخی نفس بریده بر سر راه می نشستند ناتوان از رفتن راه پیش و پس. در آن لحظه های راه بیابان که ترس از رومیان به جان همراهان پیامبر شرر می زد و از یک سو آسمان و زمین ارمغانی جز گرما نداشت، امید گروهیان بود که دل پیامبر را از ادامه راه بگردانند و وجودش را از وحشت تنهایی بلرزانند. این بود که شتابان لحظه به لحظه به نزدش می رفتند و خبر از واماندگی یاران می دادند. اما هنوز وفادارانی بودند که بودنشان پیامبر را دلگرم می کرد. پس آن خبرها که می رسید پیامبر را از ادامه راه پشیمان نمی کرد. پیامبر پیش می رفت و دیگران از پی او، برخی به لبخند و برخی ناخرسند. ساعتی چند بود که ابوذر را کسی ندیده بود و احوالش را نپرسیده. او را در میان مردان کاروان هرچه جستند نیافتند. پس به پیامبر خبر رساندند که ابوذر نیز به گروه خستگان پیوست و از بند همراهان گسست.
ای پیامبر خدا، ابوذر نیز از ما برید.
اگر یکی چون ابوذر از همراهی پیامبر سر بپیچد، حال دیگران چه خواهد شد؟
ابوذر از جمله ویژگان پیامبر بود، از دانندگان راز او و دارندگان گوهر دوستیش. پس انتظار همراهان این بود که رفتن ابوذر پای پیامبر را سست کند و زانوانش را با زمین آشنا سازد. اما آنگاه که از ابوذر نزد پیامبر خبر گزاردند و گفتند که اونیز دست از جهاد کشید، پیامبر رو از ایشان گردانید و آهسته گفت: چه باک که اگر در او خیری باشد سوی ما باز می گردد، چه باک که اگر در او خیری باشد سوی ما باز می گردد. سخن پیامبر گمان این و آن را باطل کرد، بی آن که کسی رد پای اندوه را بر چهرش دیده باشد. در دلش اما خدا می داند که شکستن شیشه دل چه قوغایی به پا کرده بود.
صدای شکستن دل پیامبر را من در مدینه شنیده بودم، روزها پیش از حرکت کاروان. حکایت شگفتی های تبوک از آن روز آغاز شد که مردان بازرگان به مدینه باز آمدند و خبر آوردند که قیصر روم به قصد مسلمانان از برخی ولایت های شام سپاهی کلان گذر داده، راهش را سوی دیار مسلمان نشین طی می کند. پیامبر چون از قصد و راه رومیان خبر یافت، میان مسلمانان بانگ جهاد برداشت و مردمان را به یاری خواند. برخی آورد:
ای ایمانداران، شما را چه می شود که وقتی برای قدم زدن در راه خدا خوانده می شوید به خاک زمین می بندید؟ آیا زندگی دنیا شما را بیش از زندگی آخرت خوشنود می کند؟ حالان که این در برابر آن چیزی اندک بیش نیست.
بی‌وفایی اینان پیامبر را دلگیر کرد و پیام‌آور وحی در گوش پیامبر به زمزمه گفت:
اگر این سفری کوتاه بود و از سر خوشگذرانی، همانا که به دنبالت سرازیر می شدند. اما آنان از سختی می گریزند و سوگند می خورند که اگر می توانستیم همراهیت می کردیم. اینان خود را به نابودی می کشانند و خدا می داند که به راستی ایشان دروغ گویانند.
گروهی نیز از خشم خورشید در آن میانه فصل گرما ترسیدند، پس زبان باز کردند و این و آن را از جنگی طاقت فرسا در آن هنگامه خشکی و آتش بیم دادند. پیامبر از یک سو مردمان را به جنگ با رومیان می‌خواند و این گروه از سوی دیگر ایشان را باز می‌داشتند. فرشته وحی دیگر بار بر دل شکسته پیامبر مرهمی نهاد و گفت:
برخی گفتند که در گرما حرکت آغاز مکنید، بگو به ایشان که گرمای آتش جهنم بس بیشتر از این هاست اگر اهل درک باشند.
از درویان نیز برخی جنگ با رومیان را با آن سلاح و ساز و توان ناخردمندانه می‌خواندند و شکست مسلمانان را به ناگزیر.
وحی خداوند باز به پیامبر رسید و یاد آن لحظه های تنهای پیامبر را در غار هنگام هجرت از مکه برای مسلمانان زنده کرد تا بدانند که یاری از سوی خداست با سپاهی که چشم را توان دیدنش نیست.
اگر شبایان پیامبر را یاری نکنید، خدا خود او را یاری خواهد کرد. آن هنگام که کافران وی را از خود راندند در آن غار، مگر به همراهش نگفت که اندوهگین مباش، همانا خدا با ماست. پس خداوند بر دلش سایه آرامش افکند و او را به سپاهی مدد کرد که دیده نمی شدند و سخن کافران فرو افتاد و سخن خدا فرا رفت که خدا توانای داناست. اینک سبکبار یا آماده بیرون شوید و با جان و مال در راه خدا بکوشید که این برای خودتان بهتر است اگر اهل دانستن باشید.
سرانجام گروهی آمدند و گروهی ماندند. آنها که ماندند دست به آزار جانشین پیامبر در مدینه باز کردند و سوی علی رفتند به طعن و کنایه.
گمان نمی کردیم تو نیز از جمله کسانی باشی که پیامبر را واگذاشتند. آیا وحشت نبرد با رومیان تو را در مدینه نگه داشت یا ترس از گرمای بیابان؟
علی آزرده از گفتار اینان، همان روزهای نخست که پیامبر پیشا پیش ما به راه تبوک قدم گذاشت، از دنبال آمد و نزد پیامبر شکوه کرد. پیامبر با او که عزیزش بود گفت:
برای ماندن در مدینه کسی جز من یا تو شایسته نیست. آیا خوشنود نمی شوی که برای من همچون هارون باشی برای موسی؟ آری، بدان که ماندنت در مدینه پاداشی همچون آمدنت با پیامبر دارد.
علی آنگاه به مدینه بازگشت و ما با پیامبر راهمان را پی گرفتیم. اما هر بار که در آن ساعت‌های سخت چشم به چشم پیامبر می‌دوختم، صدای دلش را شکسته شکسته می‌شنیدم که من آشنای چشم و دل پیامبر بودم از سال‌ها پیش و پیش از مسلمانی اهل مدینه و مکه. مرا که مردی بیابان نشین بودم، از جمله راهزنان و باجگیران قبیله بنی قفار، همین چشم و دل پیامبر مفتون خود کرد. آدابم آموخت و آگاهم ساخت، شکارم کرد و آزادم کرد. من پیامبر را می شناختم و صدای دلش را از دریچه چشمانش می شنیدم، همان دل را که گوهر ناشناسان بارها در مدینه شکستند و بارها بعد از مدینه و در راه. یک بار هم به پیامبر گفتند که ابوذر گریخت و دست از جهاد کشید، اما من جز آستان پیامبر به کجا می توانستم پناه برد؟ آیا اگر از کاروان همسفران جا ماندم می توانستم از فرمان پیامبر وا بمانم؟ کاروان همراه پیامبر رو به سوی تبوک می رفت و ما چون خسی گرفتار بوته های خار بیابانی زمینگیر شده بودیم و پابسته. من بودم و شتری که پس از سالها هم قدمی با من در آن هنگام زانو بر خاک صحرا خم کرده بود و گردن بر بستر بیابان گذاشته بود. کنارش نشستم و دست نوازش بر پشت و پهلویش کشیدم. پلکایش را بیرمق باز کرد و به من خیره شد که با او وداع می کردم. سالها من و تو همسفر بودیم و همگام. تو از آن خار خوردی که پای مرا آزرد و من آن بار را برداشتم که از دوش تو افتاد. اینک در این بیابان گرم سراسر سراب که خستگی مرا نیز چون تو بر زمین نشانده است، مپسند که به خاطر تیمار تو دلداده ای از دلدار خیش باز بماند. مپسند که پیامبر لحظه لحظه از من دور شود و من بر جا بمانم در انتظار مرگ تو یا خود. آیا مرگ همون جدایی از یار نیست؟ من بودم و شتری افسرده از رنج پیری و پژمرده از سفری طاقت فرسا در گرمای آتشبار تابستان. شتر نگاهم می کرد، اما انگار چیزی نمی دید و چیزی نمی شنید.
آنان که پیامبر را از رفتن این آن خبر می دادند، نزد او شتابان از آمدن کسی خبر بردند.
ای پیامبر خدا، در میان سنگهای بیابان جنبشی می بینم، گویی کسی در بیابان سوی ما می آید.
پیامبر در پاسخ ایشان گفت: چه نیکوست اگر آن که می آید ابوذر باشد. این و آن به چشم گشاده لختی به انتظار ایستادند و سرانجام مردی را دورتر از خود یافتند که افتان و خیزان سوی سپاه می آمد و قامتش بلند بود مانند قامت ابوذر.
آری ای پیامبر خدا، گویی ابوذر است که می آید.
پیامبر شادمان از این بشارت سوی ابوذر به پیش باز او دوید و هنگامی او را در آغوش گرفت که خستگی راه بیابان هوش از وی رو بوده بود. پیامبر به آنان که گرداگرد جسم بر زمین افتاده ابوذر را به تماشا گرفته بودند گفت تا به نوشیدن جرعه آب میهمانش کنند. هنوز کسی از جا نجنبیده بود که صدایی گرفته و بی جان از آن میانه برخاست. صدای ابوذر بود:
آب اگر میخواهید من در مشک خود دارم.
این و آن هر از یک سو حیرتش را آشکار کرد و پرسید:
آب در مشک خود به دوش میکشیدی و این گونه تشنه لب و بیهوش آمده ای؟
آری در راه پس از آن که شترم مرا واگذاشت و من او را در بیابان رها کردم، برکه‌ای دیدم در میان سنگ‌های کوهستان که آبی زلال از قطره‌های باران را بر کف دست گرفته بود. تشنگی جانم را به لب رسانده بود، اما من چگونه می‌توانستم آن آب زلال را به لبم برسانم در حالی که از سیراب بودن پیامبر بی‌خبر بودم؟ چگونه می توانستم خود را سیراب کنم و لبهای پیامبر در این بیابان تشنه باشد؟ پس آب را در مشک ریختم و بر دوش کشیدم تا نخست پیامبر را سیراب کنم و بعد از او خود را.
حکایت تشنگی ابوذر و آب بر دوش داشتن او بر حیرت حاضران افسود. پیامبر به سپاس گفت: خدا با ابوذر مهربان باشد که او تنها می رود، تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود.
آری، همان بود که پیامبر گفت. من تنها بودم، تنها و جدا از همه بیوفایان دنیا دار که به سنگ جفا شیشه دل پیامبر را می شکستند.
در برنامه بعد باز هم در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا اون موقع شاد و سلامت و پیروز باشید و لطف پروردگار دستگیر و راهنما و نگهدار همه شما.